تا ساعت 23. ممنون، شب بخیر، خداحافظ.
ساعت 23 دقیقه. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
آیین نصب تمثال 2000 شهید در خیابان‌های تهران.
مناسب سازی پایانه های تهران برای افراد کم توان.
ممنوعیت تردد کامیونت و وانتبار تا 14 مهر در شهر تهران.
و آغاز پیش فروش بلیت قطار 40 فردا ساعت 10 صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. خانم ها، آقایان، سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. مشروع خبرهای شامگاهی رادیو تهران رو خانم یوسفی و من بهمنی با آگاهی میرسانیم.
محلات پایتخت با همکاری سپاه و شهرداری به نام شهدا مزین شد. حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در آیین نصب تمثال 2000 شهید در خیابان‌های تهران از جمله شهیدان عرب سرخی گفت پایتخت 33000 شهید را تقدیم انقلاب کرده است و امیدواریم بتوانیم این انقلاب که مرهون مرجعیت امام خمینی است و با خون شهدا آبیاری شده را به دست امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برسانیم. همچنین سردار یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ نیز با اشاره به یاد و نام شهدای عرب سرخی گفت شهدا نشان عزت و افتخار ما هستند و تمثال شهدا برگی در خیابانهای ماست که هر روز به یاد آنها باشیم. مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران هم گفت تصاویر شهدای 8 سال دفاع مقدس در 10 نقطه شهر به صورت ویدیو مپینگ نورپردازی سه‌بعدی اکران می شود. آقای زرقامی در حاشیه رونمایی از تمثال 2000 شهید پایتخت افزود بنیاد شهید تصاویر و اسامی 20000 شهید پایتخت در دفاع مقدس را به شهرداری تحویل داد که از این تعداد تنها 11000 عکس قابل اسکن بود. به گفته زرقامی این ویدیو مپینگ شامل تصاویر و نام شهدا با موسیقی پس‌زمینه متناسب در میادین شهر تهران پخش می شود.
پایانه‌های تهران برای افراد کم توان مناسب سازی می شود. سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری سازمان پایانه‌ها گفته طرح جامع علمی و اجرای پایانه دوستدار مسافر کم توان، طراحی و مناسب سازی مسیرهای تردد افراد کم توان در پایانه‌های تهران کلید خورد. آقای حاتف پور افزود در پایانه‌های پایتخت به طور میانگین روزانه بیش از 87000 نفر جابجا میشوند و در این مدت تصدیق میکنند و در این میان سالمندان و افراد کم توان نیز باید بتوانند فرصتی برابر برای دستیابی و بهره مندی از امکانات و خدمات پایانه ها داشته باشند. به افزود قرار شده یک تیم تخصصی متشکل از مسئولان جامعه معلولان ایران برای تهیه طرح کارشناسی مسیرها و تسهیلات مورد نیاز از پایانه‌های تهران بازدید کنند تا بتوان با شناخت بهتری پایانه‌های پایتخت را برای نابینایان، ناشنوایان، معلولان جسمی حرکتی و سایر افراد توانیاب دسترس پذیر کنیم.
100 دستگاه دوچرخه با حضور شهردار تهران به دبیرستان پسرانه ابوریحان بیرونی تحویل داده شد. آقای هنوچی در این مراسم گفت 80% آلودگی شهر تهران منشأ سوخت فسیلی دارد که 40% آلودگی هوا نیز مستقیم به خودروهای شخصی برمی‌گردد. شهرداری تهران افزود اگر می خواهیم سالم باشیم راهی جز دوری از خودروی شخصی و توسعه حمل و نقل عمومی نداریم. آقای هنوچی با اشاره به تحویل 100 دستگاه دوچرخه به دانش آموزان دبیرستان دولتی ابوریحان بیرونی افزود امیدوارم این حرکت جریان سازی کند و ما روزی شهر تهران را از سلطه خودروها رها کنیم.
نشست روز جهانی بدون خودرو و پیوستن ایران به پویش جهانی حمل و نقل با حضور شهردار تهران برگزار شد. آقای هنوچی شهردار تهران در این نشست گفت:
به مناسبت روز جهانی بدون خودرو، پیوستن شهر تهران رو به این کمپین جهانی در حقیقت توسط یون و کمیساریای اروپایی در حقیقت داشتیم و تقدیری که اونها کرده بودن از اینکه تهران هم به این کمپین پیوسته. گزارشی ارائه شد از اقداماتی که در تهران صورت گرفته برای توسعه حمل و نقل عمومی، کاهش آلودگی، توسعه محورهای پیاده و دوچرخه که هدف سلامت شهروندان رو تعقیب می‌کنه و توافق تنظیم نشد، فقط بحث آغاز همکاری‌های دوره جدید بود. در بین کشورهای دنیا بیش از 80 کشور و تعداد زیادی شهر به این موضوع پیوستن و این جریان جهانیه. کاهش استفاده از خودروهای شخصی و توسعه محورهای پیاده، حمل و نقل عمومی و دوچرخه یک جریان عمومی جهانی است که در حال شکل پیدا کردنه و این هم اصلی‌ترین راه حل برای کاهش آلودگی ترافیک در کلان شهرهاست. ما هم این مسیر رو ناگزیر هم عقلن هم به جهت علمی انتخاب کردیم که تغییر بکنه. این قطعا وضعیت رنکینگ جهانی تهران رو تغییر خواهد داد، چون وقتی ما میپیوندیم به اینا اطلاعات داده میشه، اطلاعات عمومی داده میشه، اطلاعات عمومی هم گرفته میشه و وقتی که اطلاعات به موقع گزارش میشه اون وقت شما نمیشنفید که تهران رنکینگ های پایینی رو به خودش اختصاص بده. هدف این هست که جایگاه واقعیمون رو در رنکینگ جهانی استوار بکنیم.
31 شهریور مصادف با 22 سپتامبر روز جهانی بدون خودرو بود.
تشکر کمیسیون اروپا از شهردار تهران به خاطر پیوستن به پویش حمل و نقل پاک. خانم انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اهدای نامه تقدیر و تشکر کمیسیون اروپا از شهردار تهران در خصوص پیوستن به کمپین بین المللی هفته حمل و نقل پاک این کمیسیون از اقدامات آقای شهردار در راستای ارتقاء زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و راه اندازی پویش سه‌شنبه‌های بدون خودرو در سطح شهر تهران تشکر کرد. وی اشاره کرد این پویش از سال 2002 تحت نظارت اتحادیه اروپا شروع به کار کرده است و فعالیت‌های آن در راستای روز جهانی بدون خودرو است.
ایستگاه انتقال پسماند شمال تهران از بافت شهری خارج می‌شود. شهردار منطقه 1 گفت اداره محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری منطقه 1 موفق به دریافت مجوز محیط زیست برای جابجایی ایستگاه پسماند منطقه به خارج از حریم شهری و احداث سایت جدید شد. آقای موسوی افزود با توجه به وجود ایستگاه انتقال پسماند اوشان در بافت شهری منطقه و اعتراض شهروندان مبنی بر وجود آلودگی های بصری، خاک، هوا و آب های سطحی، احداث ایستگاه جدید برای جمع‌آوری پسماند خشک از شهرستان شمیرانات ضروری است. وی گفت فضای جایگزین برای احداث این طرح انتخاب و پس از مطالعات موفق به گرفتن مجوز محیط زیست و شورای تامین شهرستان شمیرانات شدیم و در تلاش هستیم سایر مجوزها هم دریافت و تا پایان سال این انتقال انجام شود.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت تا 14 مهر تردد کامیونت و وانت بار از ساعت 6 تا 10 صبح در سطح شهر تهران ممنوع است. سردار مهماندار با اشاره به اینکه دیروز 810 کامیونت و وانت حمل بار اعمال قانون شدند به همکارم علی مردانی گفت:
با توجه به اینکه قبلا هم اعلام شده بود تردد کامیونت ها و وانت بارهای توزیع کالا در سطح شهر تهران از ساعت 6 صبح تا ساعت 10 صبح در دو هفته اول مهر ماه ممنوع هست، اما متاسفانه برخی از رانندگان و شرکت های توزیع کالا به این مسئله توجه نکردند و باز هم در سطح شهر تردد میکنن. البته همکاران من در سطح شهر دارن برخورد میکنن نسبت به متوقف کردن این کامیونت ها و نگه داشتن اونها در مواد وادی ورودی، ضمن اینکه مبلغ 90 هزار تومان به عنوان عبور ممنوع هم جریمه برای این رانندگان اعمال میشه و همچنین نمرات منفی. این وظیفه خود شرکت ها هم هست که حتما نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشن و توضیحشون رو به نوی در این دو هفته اول مهر ماه تنظیم کنن که مشکلی برای ترافیک شهر تهران به وجود نیاد. این مصوبه شورای ترافیک شهر تهران و لازم الاجراست و برخوردار به صورت قاطع انجام خواهد شد.
شامل ممنوعیت برای کابینت ها و وانت بارهایی که مواد غذایی هم توزیع میکنن میشه؟
بله دقیقاً، این ممنوعیت برای کامیونت ها و وانت بارهایی است که مواد غذایی و سوپرمارکتی رو در سطح شهر تهران دارن توزیع میکنن.
اینجا تهران است.
جام جم.
صدای جمهوری اسلامی ایران.
خبر رادیو تهران.
پیشفروش بلیت قطار اربعین از فردا ساعت 10 صبح آغاز می شود. مدیر راه آهن جمهوری اسلامی ایران گفت این قطارها از 15 تا 30 مهر مسافران را جابجا خواهند کرد. آقای رسولی افزود
از فردا چهارشنبه سوم مهر ماه ساعت 10 صبح پیش فروش بلیت های سفر اربعین در مراکز مجاز فروش بلیت قطار و همچنین از طریق اینترنت آغاز میشه و امسال برای اربعین از 15 تا 30 مهر ماه ما قطار خواهیم داشت در مسیرهای مختلف به مقصد شهرهای کرمانشاه، خرمشهر، اهواز، اندیمش.
به علت نبود بانک اطلاعاتی مناسب و کار مطالعاتی ضعیف برای حذف یارانه بگیران، یارانه برخی افراد حاضر در دهک‌های پایین حذف و همین موضوع موجب اعتراض برخی از این قشرهای کم درآمد شده است. همکارم مژگان رشیدی با برخی از شهروندانی که یارانه دریافتیشان قطع شده گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بله سلام آقا.
سلام علیکم.
شما پیامک داده بودید مبنی بر اینکه یارانتون قطع شده، به حسابتون واریز.
بله بله. من از گشت تماس گرفتم، بعدم خودم راننده تاکسی ام. حالا من خیلی مثل من الان تو همچین چیزی شده. خیلی الان همکارای ما که راننده تاکسی ام، مستاجر نه، همه رو یارانشون قطع کردن. هیچ کیم جوابگو نیست، میگه فوکو یارانه ثروتمندا رو قطع کردین. در صورتی که اصلا چیزی نیست. رفتم میخوان دیروز بانک، درست ما گفتن اصلا به ما ربطی نداره. چون ما خدای ما مستاجریم، گرفتاریم، ما راننده تاکسی ام. میبینید چه جوری
بله.
مثلا الان دامادم کارگره، کارگر شهر صنعتی رشت.
بله.
آقا حالا اونم قطع کردن. آقا میخوام اینا چطوری حساب کتاب کردن؟ من برام خیلی جای سواله. مرد دو تا خونه داره، دو تا ماشین داره. من یه دونه تاکسی برای حساب من همه رو بررسی بکنم. من اصلا مشکلی ندارم.
پیامکی فرستاده بودین که ظاهرا یارانه عموی شما قطع شده توی این.
آره آره. تو ایلام این پاکن شرک شهر کشوری سرتا. ایشون خودشون تحت پوشش بزیستی ان. تقریبا 4 5 سالی هست آلزایمر گرفتن.
یعنی از نظر درآمدی شرایط مناسبی هم ندارن.
نه
اخذ مبالغ بیش از قیمت تعیین شده برای لباس فرم دانش آموزی توسط مدیران مدارس غیر قانونی و این موضوع از طریق شماره تلفن 1499 قابل پیگیری است. آقای دلبری معاون سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش در این باره گفت تا دو ماه آینده اولیای دانش آموزان در صورت مشاهده این گونه تخلف فرصت دارن موضوع را پیگیری کنند.
دستور عمل رو بهشون ابلاغ کردیم، الان هم دیگه فرایند لباس فرم ارسال تمومه دیگه، یعنی تحویل دانش آموزان هم دادن. منطقه بله همونجور که از قبل هم گفتیم هیچ وشی رو نباید دریافت کنن. ممکنه دانش آموزان پول لباس فرم رو به مدرسه بدن که مدرسه با توجه به قرار داده که داره با تولیدی حساب کتاب کنه، ولی پول اضافه تر از قیمت تمام شده نه، ممنوع هست که دریافت کنن. دو حالت گذاشتیم، یا اینکه ببینید ما چون گفتیم امسال برن از مدرسه لباسشون رو تحویل بگیرن، دیگه دانش آموز دغدغه نداشته باشه اولیا برن توی تولیدی هایی که حالا جاهاشون هم شاید مناسب نباشه یا شرایطی نباشه که بتونن اونجا لباس فرو بکنن. گفتیم اولویت با مدرسه است. وقتی که بره مدرسه تحویل بگیره میتواند همونجا با تولیدی حساب بکنه، میتونه به حساب مدرسه بده، مدرسه طبق قراردادی که داره با تولیدی حساب کتابش انجام بده، ولی پول اضافه تر از قیمت مصوبه گرفتن ممنوعه. یعنی اون قیمت اونجا مشخص است، زدن رو تابلو مثلا 100 هزار تومان، اون باید عیناً 100 هزار تومان رو یا به تولیدی یا به مدرسه بده، بیشتر از اون ممنوعه و تخلف حساب میشه. این ما یه تلفن 1499 فعال کردیم، شکایات رو هر روز از کل کشور میگیریم، مکاتبه میکنیم و ظرف 48 ساعت پاسخ میدیم، هم به اون زینف که شکایت کرده هم به اون استان اگه تخلفی باشه حتما رسیدگی داریم میکنیم.
خانم زهرا مظفر مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش هم در گفتگو با همکارم واحدی ضمن هشدار به برخی مدیران مدارس گفت دریافت هر گونه وجه اضافه از لباس فرم مدارس تخلف است و با گرفتن حق مدیریت به جد برخورد می شود.
حدود 3-10% از هزینه پرداخت رو از لباس فرم دانش آموزان قرارداد به سازمان دانش آموزی تعلق گیره. قرار بود این دیگه ملغا بشه.
بله همینطورش در اون قرارداد به صراحت ذکر شده که مدارس اقدام میکنن و قراردادی میبندن با تولید کنندگان و تحت هیچ شرایطی بابت اینکه حقی برای چه سازمان دانش آموزی و چه نهاد یا دستگاه دیگه ای منظور بشه با نازل‌ترین قیمت طرف قرارداد میشن و اگر مبلغ بسیار ناچیزی از سرجام این لباس فرم در حساب مدرسه بمونه اون برای فعالیت‌های پرورشی.
مدیر اصناف سه امر معروف اصفهان گفته که بعضی از مدیرای مدارس بین 7-12,000 تومان روی هر لباس فرم از تولید کننده حق مدیریت گرفتن.
قرارداد ما مراجعه بفرمایید می‌بینید که اونجا حقی برای کسی منظور نشده.
خب حالا که اینا گرفتن،
یعنی اگر احیاناً مدیری اقدام کرده که وچی رو دریافت کنه میتونن اطلاع رسانی بکنن به ستادهای ثبت نام ما در مناطق در استان و از طریق سامانه شکایت مدیو دات آی آر که مربوط به سامانه رسیدگی به شکایت‌های مردمی هست اطلاع رسانی بکنن. ما حتما ناظرین رو میفرستیم و اگر احیانا چنین موردی باشه درخواست میکنیم که مبالغ اضافی به حساب اولیا عودت داده بشه.
قیمت قوت قالب مردم افزایش یافت. سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران قیمت‌های جدید انواع نان با گندم یارانه‌ای را در تهران اعلام کرد. بر این اساس از این پس باید بربری 1,000 تومان، سنگک 1,200 تومان، تافتون 550 تومان و لواش 300 تومان فروخته شود. همکارم زاهدی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
5 سالی می شد که قیمت قوت قالب مردم ثابت بود و نانوایان هم به این موضوع معترض که چرا با وجود افزایش هزینه ها قیمت نان همچنان ثابت است. هر از چندگاهی هم برخی نانوایان خود سر قیمت ها را به بهانه های مختلف افزایش می دادند. تا اینکه از ابتدای ماه گذشته افزایش قیمت نان به ویژه در تهران سراسری شد و تقریبا در بیشتر مناطق نانوایان قیمت ها را افزایش دادند. بالاخره قیمت نان که از ابتدای شهریور بی سر و صدا افزایش پیدا کرده بود از مسئولان مربوطه مهر تایید گرفت و رسانه‌ای شد. دیروز خبری به نقل از اتحادیه نانوایان در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که از افزایش قیمت نان حکایت داشت. این خبر اما با اعتراض اتاق اصناف تهران روبرو شد که خبر افزایش قیمت نان را تایید می‌کرد اما می‌گفت افزایش قیمت نان باید از طریق این اتاق به نانوایان ابلاغ شود و نانوایان خودسرانه اجازه افزایش قیمت را ندارند. آقای نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران:
باید از طریق ما به نانوایی ها اعلام بشود ولی هنوز نامش دست من نرسیده، ولی من چون در ریز داره این در جریان ریزش باید حتما از اون چیز که قانونن و رسمن به من ابلاغ میشه اعلام بکنم که من بخشنامه کنم به کل نونباها. هنوز دست من نرسیده چون در جو جلسش هم خودم نبودم، نونباها بودن اینها، ریزش در جریان نیستم.
از سوی دیگر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران میگوید افزایش قیمت نان قانونی است و ابلاغیه ستاد تنظیم بازار را دارد. آقای امامی امین:
به جهت اینکه هزینه ها افزایش پیدا کرده بود برای نانوایان طبیعی بودش که انتظار داشتن که این تغییر قیمت صورت بگیره. خب از اون طرف ما شاهد کم فروشی بودیم در نانوایی ها و از وزن چانه و خمیر نان کم شده بود. مدتی هم بودش که پیگیر این اصلاح قیمت ها بودن که روز گذشته قیمت های اصلاحی که از طرف تنظیم بازار کشور به استانداری تهران ابلاغ شده بود به سازمان سمت استان تهران ابلاغ کردیم تا به اتحادیه ها و سری مجموعهشون ابلاغ کنن برای اعمال هم قیمت ها و هم اینکه وزن نان و وزن چانه اصلاح بشه.
انتظار می رود با افزایش قیمت نان نظارت ها بر کیفیت آن هم افزایش پیدا کنند و شهروندان تهرانی دیگر شاهد مسائلی مانند کم فروشی در نانوایی ها نباشند. شهروندان تهرانی خودشان هم می توانند با گزارش تخلفات نانوایی ها به سامانه 124 به بهبود کیفیت نان سر سفره هایشان و افزایش نظارت ها در این خصوص کمک کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران بر برخورد قاطع با زمین‌خواران در استان تهران تاکید کرد. آقای نگهبان افزود در بزرگراه همت به 85 هزار متر مربع از اراضی دولت دست درازی شده بود که با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه از جمله قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و اداره ثبت توانستیم این اراضی را پس بگیریم. به گفته مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از 85 هزار متر از اراضی همت 60 هزار متر آن به دولت برگشت داده شد و 25 هزار متر دیگر در شرف تحویل است. آقای نگهبان با اشاره به اینکه در همه مناطق استان تهران علاوه بر زمین‌خواری، کوه‌خواری هم وجود دارد گفت از همه مردم می‌خواهم تا هر مورد تصرفی که مشاهده کردن به سرعت اطلاع دهند تا جلوی تخلفات گرفته شود.
خبر ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. هفتمین روز از پیکارهای وزنه‌برداری قهرمانی جهان با کسب یک مدال برنز دیگر برای تیم ایران رقم خورد. در این مسابقات که در تایلند برگزار می‌شود، در دسته 96 کیلوگرم ایوب موسوی در حرکت دو ضرب با حد نصاب 214 کیلوگرم سوم شد و مدال برنز گرفت. موسوی در یک ضرب با 168 کیلوگرم نهم شد و در مجموع با 382 کیلوگرم در رده پنجم جهان ایستاد. در همین دسته کیانوش رستمی قهرمان المپیکی وزنه‌برداری ایران در مهار وزنه 180 کیلوگرمی ناکام ماند و به دلیل آسیب دیدگی از حضور در مسابقات دو ضرب انصراف داد و حذف شد. فردا در دسته 102 کیلوگرم گروه A رضا بیرانوند و رضا دهدار به روی تخت خواهند رفت. هفته پنجم لیگ برتر ایران فردا با برگزاری 4 دیدار آغاز خواهد شد و طبق برنامه فردا 2 تیم نفت مسجد سلیمان و شهر خودروی مشهد در ورزشگاه خالی از تماشاگر مسجد سلیمان برابر هم قرار می‌گیرند. سایپا میزبان تراکتورسازی تبریز از پارس جنوبی در جمع با نساجی مازندران مسابقه می‌دهد و گلگهر در سیجان با صنعت نفت آبادان پیکار دارد. در همین چارچوب پنجشنبه پرسپولیس تهران با سپاهان اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان با استقلال تهران، ماشین‌سازی تبریز با شاهین بوشهر و فولاد خوزستان با پیکان تهران به مسافه هم خواهند رفت. در پایان نخستین روز رقابت‌های شنای قهرمانی آسیا در هند، تیم ملی شنای بزرگسالان ایران با ترکیب مهدی انصاری، بنیامین قره‌حسنلو، سینا غلامپور و علیرضا یاوری در ماده 400 متر آزاد نشانه نقره گرفت و در سایر مواد شناگران ایران رتبه‌های بهتر از 4 و 5 آسیا کسب نکردند. در آغاز رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا، تیم پالایش نفت ایران با نتیجه 85-64 تیم المحرق بحرین را شکست داد. نماینده کشورمان فردا در دومین بازی خود به مسافه نماینده چین تایپه خواهد رفت. این مسابقات در بانکوک برگزار می‌شود. در نخستین روز از رقابت‌های واترپولوی قهرمانی جوانان آسیا در هند، تیم ایران برابر ژاپن مدافع عنوان قهرمانی با نتیجه 22-4 مغلوب شد. ایران فردا در دومی دیدارش به مسافه قزاقستان یکی دیگر از مدعیان کسب مدال می‌رود. قزاقستان امروز در اولین مسابقه خود 12-7 چین را شکست داد. تیم ملی دوم میدانی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان فردا تهران را به مقصد دوحه قطر ترک می‌کند. احسان حدادی در پرتاب دیسک، حسن تفتیان در دوی 100 متر و مهدی پیرجهان در دوی 400 متر بامانه سه ملی پوش ایران را در مسابقات قهرمانی جهان تشکیل می‌دهند. این رقابت‌ها از روز جمعه آغاز خواهد شد. رقابت‌های تنیس بین‌المللی زیر 18 سال از روز شنبه به میزبانی هیئت تنیس فارس برگزار می‌شود. تاکنون 68 تنیسور از کشورهای ایران، پاکستان، هند، ازبکستان، مولداوی، الجزایر، بلاروس، آلمان، چک و تاجیکستان در بخش پسران و 19 تنیسور از کشورهای ایران، ترکیه و لهستان در بخش دختران برای شرکت در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند.
نخستین روز کاری رئیس جمهور در نیویورک و دیدار با مقامات عالی رتبه 4 کشور. آقای روحانی که شامگاه دوشنبه برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد، امروز با رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان و نخست وزیران ژاپن و پاکستان دیدار و گفتگو کرد. رئیس جمهور در دیدار با امانوئل مکرون درباره موضوعات مختلف از جمله طرح ایران موسوم به ابتکار صلح هرمز گفتگو کرد. در دیدار رؤسای جمهوری اسلامی ایران و فرانسه درباره جزئیات تلاش‌های فرانسه و سایر طرف‌های باقی‌مانده در برجام برای حفظ و اجرای تعهدات این توافق به عنوان توافقی چند جانبه و بین المللی هم گفتگو شد و دو طرف بر توسعه و تحکیم مناسبات و همکاری های دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی تاکید کردند. رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر پاکستان نیز به عزم تهران بر ادامه روابط خوب و سازنده با اسلام آباد تاکید کرد و اجرایی شدن هرچه سریع‌تر توافقات دو کشور را خواستار شد. نخست وزیر ژاپن هم امروز با حضور در محل اقامت رئیس جمهور در نیویورک با آقای روحانی دیدار و گفتگو کرد. آقای روحانی در دیدار با آبه شینزو با اشاره به سفر اخیر آقای آبه به تهران بر پیگیری اجرای هرچه سریع‌تر توافقات این سفر تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین از تلاش‌های دولت ژاپن برای حفظ و تداوم اجرای برجام تشکر و حفظ و توسعه روابط دو جانبه در همه زمینه‌ها و به ویژه روابط اقتصادی را با این کشور خواستار شد. صدر اعظم آلمان هم نخستین بار با رئیس جمهور کشورمان دیدار و درباره تقویت همکاری‌ها، حفظ برجام و راه‌های کاهش تنش در منطقه گفتگو کرد. دیدار با آنگلا مرکل در برنامه کاری رئیس جمهور نبود، اما امروز به یک باره خبر این دیدار منتشر شد. رئیس جمهور دیداری هم با مدیران رسانه‌های آمریکایی داشت. آقای روحانی در این دیدار اتهام زنی به ایران درباره حمله به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان را خجالت‌آور توصیف کرد و گفت مبنای این اتهام صرفاً این است که نمی‌خواهند قبول کنند ارتش یمن توان نظامی حمله موشکی و پهپادی را دارد و البته ضعف راداری و پدافندی تجهیزات عظیم آمریکایی در مسیر ادعای این موشک‌ها و پهپادها قابل انکار نیست و یمنی ها در واقع آمریکا را تحقیر کردند و به تامین کنندگان تسلیحات عربستان هشدار دادند. دیدار با نخست وزیر اسپانیا، رئیس جمهور بولیوی، رئیس جمهور سوئیس و نخست وزیر انگلیس دیگر برنامه های رئیس جمهوری در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل است. آقای روحانی قرار است روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. رئیس جمهور در بعد به ورود به نیویورک فشارهای اقتصادی بر ایران را ظالمانه توصیف و ابراز امیدواری کرد در این سفر پیام مقاومت ملت ایران را به گوش جهان برساند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از دو هفته تعطیلی امروز تشکیل جلسه دادند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی مجلس گفت مجلس از تدبیر دولت در برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی حمایت میکنند. سردار سلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که به مناسبت هفته دفاع مقدس به مجلس رفته بود با هشدار به دشمنان ایران گفت نتیجه تجاوز به کشورمان انهدام و اسارت خواهد بود. اما نمایندگان مجلس در جلسه امروز در وظیفه قانونگذاری خود و در جریان بررسی قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حذف تعطیلی 8 ربیع الاول مخالفت کردند.
در استان تهران برای امشب آسمان صاف تا قسمت ابری رو داریم، گاهی هم وزش باد. برای فردا چهارشنبه هم تقریبا همین شرایط رو باز برای استان تهران پیش بینی کردیم. روز پنجشنبه در سطح استان وزش باد در پاره نقاط به خصوص برای مناطق مرکزی و غربی استان گاهی میتونه به نسبت شدید باشه و خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. اما نوسانات دمایی امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 35 و 21 درجه پیش بینی شده. آبنی 24-11، دماوند 28-4، در شهریار 36-18، فیروزکوه 29-10، لواسان 29-16 و شهرستان ورامین هم 38-16 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شد.
شنوندگان محترم رادیو تهران، مشروع خبرهای شامگاهی رو از صدای پایتخت به آگاهی شما رساندیم. پیش از خداحافظی با آگاهیتون میرسانم که فردا چهارشنبه سوم مهر 1398، 25 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 25 سپتامبر 2019 میلادی است. اما از آن صبح افق تهران فردا رس ساعت 4:30 بامداد خواهد بود. آفتاب هم به افق تهران در ساعت 5:54 بامداد طلوع میکند. منتظر دریافت پیشنهادها، نظرهای ارزنده شما در خصوص بخش خبری رادیو تهران صدای پایتخت هستیم، از طریق شماره سرقمی 162 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و همینطور از طریق سامانه پیام کوتاه 3162. شب خوب و آرامی رو برای فرد شما آرزو داریم و انشالله که دعای خیر رو هم در حق ما